شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام و درودهای بسیار به شنوندگان خوب شما. خوشحالم که بازم در این برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم و باز هم با شاد باشه نوروز همیشه پیروز خجسته بر هموطنان عزیز و شما و تمام زندانیان و تمام خانواده های داغدار.
من هم همینطور این فرخنده باد سال جدید رو پیشکش همه هموطنانم میکنم، مخصوصا اونهایی که در لحظات تحویل سال و آغاز بهار در سلول های انفرادی یا بندهای عمومی زندان ها موندند و به اونها اجازه ندادند که دست کم برای چند روزی هم که شده بیان بیرون، که در سر سفره هفت‌سین با عزیزانشون باشند. به شدت غمدار اونها هستم و امیدوارم که چنین مباد. امیدوارم که این فاجعه‌ای که درش داریم نفس میکشیم هر چه زودتر به پایان برسه.
امیدواریم هر چه زودتر. جناب غربی، میخواستم لطف کنید و در این آغازین روزهای سال نو بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان و اینکه واقعا در کشورمان چه می‌گذرد.
با کمال میل اگر شما مورد خاصی در نظر دارید بفرمایید یا مرسی.
یکی از موارد خاص این سفر جوانکی با نام در ابتدا علیرضا ماکان و سپس تبدیل شده به کاسپیان ماکان و با عنوان نامزد ندا به خارج کشور، سر و صداها و سینه دریهای رسانه‌های هیاهوساز و سرکارگزاری مردم مثل صدای آمریکا و اسرائیل و غیره و قهرمان سازی از این موجود، سپس مسافرتش با عنوان سفیر صلح و دوستی به اسرائیل و دیدارش با شیمون پرز رئیس جمهور اونجا. میخواستم در ابتدا در مورد این نمونه خاص توضیح بفرمایید تا بپردازیم به موارد دیگری از همین نوع.
بله، با کمال میل. من هم همین اخبار این سفر رو متوجه شدم و پیش از این که به چند چونش نظر بدم، به یک نوشته‌ای در یک سایت فارسی ایرانی چپگرا برخورد کردم. خیلی تعجب آور بود. برام یک کسی نوشته بود که اعتراض کرده بود به این که به چه دلیل سفر ایشون این همه مورد اعتراض قرار گرفته و چرا ما مثلا سفر به افغانستان که در اونجا افراد غیر نظامی کشته میشن مشکلی نداریم یا به آمریکا مشکل نداریم و از این دو صحبت ها. و دست آخر نتیجه گرفته بود که مخالفت با اسرائیل عملا دشمنی با قوم یهوده. با توجه به این که البته اگر به پیشینه اتحاد شوروی توجه بکنیم پر بدک هم نیست این نوع اظهار نظر از کسی که احتمالا ممکنه زیربنای اندیشگیش همچنان در دوران استالین فریز شده باشه. یادمون هست که در 1948 شوروی هم کمک زیادی برای تشکیل اسرائیل کرد.
بله.
و اینها واقعیته، اما نکته این هست که چطور ممکن آدم متوجه این قضیه نشه که اگر ما در سالهای دهه 80 قرن گذشته وظیفه انسانی میدونستیم در هر جای جهان که بودیم، هر نژادی که داشتیم، هر مذهبی که داشتیم، وظیفه انسانی میدونستیم که با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مخالف باشیم و با اون مبارزه بکنیم و از تحریم هایی که ابتدا دولت های اروپایی سابقه سازمان ملل اعمال میکرد و از تخلف هایی که آمریکا از تحریم های بین المللی بر علیه آفریقای جنوبی میکرد عصبانی میشدیم و کمپانی های نفتی مثل شل و بقیه بعضی از کمپانی هایی که در رابطه با رژیم آپارتاید باقی موندن مونده بودن در اون سالها مورد تحریم بین المللی قرار می گرفتند. چطور نمیتونیم الان اینو درک بکنیم؟ چطوری میتونیم خود به خودمون اجازه بدیم که اندیشمون رو گروگان حرکت‌های بنیاد برانداز کودکانه و پررهات عمل نژاد قرار بدیم؟ چندی بار من در صحبت‌ها اشاره کردم این فرمول خیلی غلطه که بگیم دشمن دشمن من دوست منه.
بله.
این واقعیت به شدت روشنیه. بسیاری از موارد هستن که در دشمن دشمن من به شدت دشمن منم هست. چندی بار هم من مثال دادم، بازم تکرار میکنم. به چند سال پیش ایالت نیوجرسی آمریکا یک سناتور دموکراتی داشت که اون وقتی که اون نماینده مجاهدین که خیلی بروبیا در کنگره داشت میرفت تومار بر علیه رژیم ایران امضا میکرد، ایشون هم از اون امضا کننده های اولیه بود، به شدت حمایت میکرد. بعد وقتی که دوران تجدید انتخابات شده بود، 4 سال یک بار باید رأی بیاره از ایالتش، چون ایالت نیوجرسی هم ایرانی زیاد هست، تعداد از ایرانی ها ستادی درست کرده بودن ازش حمایت کنن و پول جمع می کردن. در این که از این نشستایی که ایشون با ایرانی ها داشت، یکی از ایرانی ها که قرار بود اونجا کمک مالی بکنه بهش میگه که شما که الان به اینجا جمع ما هستید، چطوری از اون طرف تومارهای مجاهدین امضا میکنید، از این طرف هم با ماها؟ البته اونجا جواب درستی نداده بود، ولی این مسئله به رسانه ها کشید. در پاسخ یک خبرنگار آمریکایی جواب داده بود که جواب شبیه این بود که شعری که ما میگیم ز هر طرف که شود کشته به نفع اسلام است، گفته بود که دوتا ایول، دوتا شیطان به جون هم افتادن، ما با حمایت هر دو طرف هر کدوم از ما لطمه بخورن به نفع ماست. خب این واقعیت، شما وقتی که میبینید که در مسائل بسیار زیاد جهان ممکنه دو تا دشمن نظر مشترک پیدا بکنن و دو تا دوست ممکنه نظر مخالف پیدا بکنن، اصل این هست که جنایت 50-60 ساله جاری است، به خصوص این روزها. ایرانی ها 3000 سال با یهودی ها زندگی کردن، همین حالا هم زندگی میکنن، هیچ کس مشکلی با قوم یهود نداره، اروپایی ها داشتند. شما تاریخ یهود ها رو نگاه بکنید، نه تنها هیتلر، 500 سال پیش 800 سال پیش شما در اسپانیا، در به اصطلاح جایی که فرانسه امروزه، در امپراتوری روم و تا قرن‌های بعد مرتب مسئله یا کشتن یهودی ها یا بیرون کردن یهودی ها مطرح بوده، ولی درست در نقطه مقابل فقط کوروش نبود که یهودی ها رو نجات داد، بلکه بعد از اون هم همیشه یهودی ها، حتی یهودی های عراق که در بغداد در بازار خیلی فعال بودن، همیشه رابطه خیلی نزدیکی با عربا داشتن و هیچ مشکلی نداشتند. نه این مسئله دشمنی با یهودی بودن نیست. فارغ از مذهب، فارغ از نژاد، فارغ از رنگ و زبان و هر چیز دیگه، یه اتفاقی داره میفته وحشتناک ضد بشریه، نجات پرستانه از آپارتاید و وظیفه هر انسان آگاه و متعهده که نسبت به اون موضع بگیره. جالبم اینجاست که این اتفاق موقعی میفته که، حالا جنایت گذشته به کنار، موقعی میفته که همین دو سه ماه پیش بود که قاضی خیلی معتبر و معروف آفریقای جنوبی به نام ریچارد گولدستون که از چهره های بین المللی شناخته شده بین المللی در قضاوت هست، به کارنامه درخشانی در رسیدگی به کشتارهای آفریقا و کشتارهای توتسی ها و هوتو ها و بعد هم کشتارهای یوگسلاوی داشته، گزارشاتش مورد تایید همه منابع جهانی و کشورها و سازمانهای بین‌المللی قرار گرفته بود، همین آدم از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل مأمور حقیقت یاب شد که بره ببینه این کشتار غزه چی بود. بعد از بررسی های زیاد نتیجهش رو اومد تقدیم سازمان ملل کرد. در اونجا مشخصاً اسرائیل رو متهم به جنایت بر علیه بشریت کرد. البته برای اینکه بلند شده باشه گفت که حماسی ها همچون موشک به مناطق مسکونی انداختن، اونها هم همین جنایت مرتکب شدن. ولی مشخصاً از استفاده از بمب فسفوری و جمع کردن شهروندان غیر نظامی در ساختمان بزرگی و انداختن بمب فسفوری عمدن نشون دهنده اینه که اگر یه موشک حماس پرتاب شده، همینطور با یه محاسبه منحنی میره به یه جایی میخوره، ممکنه بیابون باشه، ممکنه شهر باشه. ولی در اینجا مشخصاً دیر رو با حملات پایینی و هلیکوپتر جمع میکنن توی ساختمون و توش بمب فسفوری میندازن که همه بدون استثنا کشته بشن و از جمله ساختمان سازمان ملل. خب سر صدای وحشتناک لابی‌های اسرائیل که راه افتاد، جالبه این آقای ریچارد گولدستون خودش یهودیه، در مصاحبه گفت که من نه فقط بدایی کردم دوست اسرائیل هم، بلکه دخترم همین حالا در اسرائیل زندگی میکنه. یعنی یک همچین کسی که رابطه های بسیار قوی با اسرائیل داره و اسرائیلی ها داره و دخترش اونجا زندگی میکنه، به عنوان یک قاضی مد این حکم رو صادر کرد. حالا درست در روزهایی که ترور دبی باعث شد که مسئله تروریست بودن اسرائیل در سطح جهان آنچنان مطرح بشه که دولت انگلیس با همه مداراها و با همه فتنه‌گری های دیپلماتیک ناگزیر بشه که دیپلمات اسرائیلی رو اخراج کنه، دولت شیخ نشین اومد تمام اکساب و مشخصات کسانی که در این برنامه، چون همه فیلم برداری شده بود با دوبین های مخفی، همه رو نشون داد. معلوم شد که دولتی که مشخصاً همه جا راه انداخته که نه فقط حماس تروریسته بلکه ایران تروریسته به خاطر اینکه از تروریست ها حمایت میکنه، در همین حال برنامه ریزی میکنه، گروه تیم 12-16 نفره رو میفرسته به کشور خارجی که برن اونجا یه نفر مخصوص رو دنبال کنن و اون رو بگیرن بکشن. خب از یک بچه دبستانی هم شما بپرسید میگه این حرکت تروریستیه. سابقا این کار در اردن هم کردن، در تونس هم کردن، در همه جای جهان کردن. چطور شده که اگر یک دولت چون به واشنگتن خیلی نزدیکه این کار رو بکنه، عیب نداره، تروریست نیست؟ اما اون حماسی ها که در زمینشون اشغال شده هیچ حتی مشخصا هر روز میبینن که اون چند تا باقی مونده خونه های فلسطینی ها رو به زور توانه ای در میارن که 350 سال پیش اینجا مال فلانی بوده. شما که چند نفت اینجا زندگی کردید از خونه برید بیرون، بیرون میکنن و جاش آپارتمان بلدین میسازن. خب در چنین روزگاری شما چطوری به خودت اجازه میدی که نسبت به این مسئله بی تفاوت باشی؟ این بلنس فکر کردنه، این متعادل بودنه؟ نه، من هیچ وقتی نمیذارم به این که احمدی نژاد بیاد منکر هولوکاست میشه، پس حالا که منکر میشه من بیام هر همه کارهای که اسرائیل میکنه تایید کنم؟ نه، نمیکنم. رئیس جمهور اسرائیل اونجا نشسته تایید کننده همه این جنایاته. با دست دادن به اون مسئله است، هیچ تردیدی در این کار نیست. و این به صورت تنها باقی مانده آپارتاید در جهان امروز هست که با دور در شهروندان اونجا، کسانی که هزاران سال در اونجا زندگی کردن صرفا به خاطر نژادشون از موقعیتی برخوردار هستن که با اونهایی که نژاد دیگه‌ای دارن کاملا متفاوته. حتی در رسانه‌های آمریکایی موقعی که صدام به اونجا در جنگ اول خلیج فارس چند موشک پرتاب کرد، مطرح شد در نیویورک تایمز در رسانه‌ها که اسرائیل اومد به شهروندان یهودی ماسک ضد گاز بمب شیمیایی داد و عربا نداد. وقتی که این اعتراض بلند شد، دست آخر اومد به اینا کپسول داد که اگر بمب شیمیایی به شما خود کپسول به استفاده کنید. بودجه تحصیلی شهروندان عرب 1/18 تا 1/20 بودجه تحصیلی بچه های یهودیه. به این میگن چی؟ ما اصلا کار نداریم به این که یه احمدی نژادی هست که هولوکاست منکر میشه یا نه. از این گذشته این استاد یهودی هاروارد که کتاب به اصطلاح بیزینس این هولوکاست اینداستری رو نوشته، صنعت هولوکاست رو،
بله،
که مشخصا انگوش میذاره همین تازگی‌ها. مسئله‌ای که در کمیته روابط خارجی آمریکا مطرح شد و ترکیه عثمانی رو کشتار ارامنه رو نسل کشی اعلام کردن و سوئد هم همین کار کرد، این همین مسئله رو دوباره زنده کرد که واقعا چرا ما فقط در جهانی که زندگی میکنیم یه هولوکاست قبول داریم و هیچ هولوکاست دیگه رو قبول نداریم؟ بین 800 هزار تا 2 میلیون نفر در کنگو در کشته شدن، 800 میلیون نفر در رواندا کشته شدن. چرا ما ایران اسمش هولوکاست نمیذاریم؟ چرا روش فیلم نمیسازیم؟ چرا دربارش سالی 250 تا 2000 تایتل کتاب و مجله نمی‌نویسیم؟ چرا هولوکاست بالکان رو و یوگسلاوی رو توسط سربها رو انگشتش نمی‌ذاریم؟ بازم خوبه که خود سربها همین دیروز پریروز اومدن رسما پوزش رسمی از مسلمان‌ها خواستن به خاطر دولتشون، البته نه مردم، به خاطر جنایاتی که کردن.
بله،
چرا اینا رو در لیست هولوکاست ها نمیذاریم؟ چرا یه قوم خاص روی اون باید مانور بده؟ بازم این حرفی که دارم میزنم گزارش نیویورک تایمز میگه تا 1980 مجموعه کتاب هایی که درباره هولوکاست از جنگ دوم پایان 1945 تا 80 نوشته شده بود حدود 1200 تایتل عنوان بوده. بعد از 80 به بعد سالانه نزدیک به 10 تا 15 هزار تایتل مطلب نوشته میشه. چرا؟ شما هیچ خبر دارید که الان در همین آمریکا سازمانی که با بیشترین بودجه رو در اختیار داره به صورت برنامه‌ای و دائم در تمام سیستم‌های آموزشی در دبستان‌ها این مأموری میرن به عنوان کلاس درسی با دانش آموزا صحبت میکنن که هولوکاست رو به اون بچه کلاس اول دومی ابتدایی یاد بدن اونطور که خودشون دلشون بخواد. اینها وقتی بزرگ شدن همچنان این مسئله رو یادشون باشه، معصومیت اون قوم کشته شده در یادشون باشه و هر کسی که بر علیه اونها اقدام بکنه حتما اونها ضد بشر باشن. یه دونه در البته یه دونه از بین تعدادی ویدیو کلیپ که درست شده در یوتیوب، در اینترنت، در بخت در حال گردیدنه و خیلی ها میتونن ببینن، صحنه های عکسایی رو که از در جنگ دوم برداشته شده از کشتار بچه ها و زن و مرد و بمب های شیمیایی که نازی ها انداختن، دقیقا عین همون صحنه ها که در کرانه غربی، در غزه، در سرزمین های اشغال شده انجام گرفته و میشه، اینها رو کنار هم گذاشته شما کوچکترین تفاوتی نمی‌بینید. چطوری ممکنه من در نیویورک تایمز این عکس رو ببینم تکون نخورم؟ اون روزهایی که غزه رو می‌زدن عکس موشکی رو که در حدود یه متر و نیم قدش بود، موشک کوچک رو انداخته که دختر بچه های دبستانی 8-9 ساله با ماژیک روی بدنه موشک دارن امضا میذارن و یادگاری میذارن که این دل خوب بخوره به سر فلسطینی ها تا اونا رو خوب بکشه.
بله، یادگاری نیست. این
از کجا میاد؟ باربارا والدز بلند میشه راه میفته میره عربستان، کتابای درسیشون رو بر میداره، هر کی که راجع به قوم یهود بد نوشته شده رو به رخ میکشه، اما هیچ کس چرا اجازه نداره انگشت به اینجور مطالب بذاره؟ اون دختر بچه ها بیگناه هم چطور شده که اون بچه ها در این سن و سال میدونن این موشکه، میدونن این قرار منفجر بشه چند خونه رو داغون کنه و چندین نفر از همسن و سالان خود اینها رو بکشه؟ چطور این بچه در این سن و سال قلبش پر از این همه کینه هست که این کار رو میکنه؟ و معلومی بچه وقتی بزرگ بشه همین ها خواهد شد که الان ما شاهدش هستیم، همین که عمدن زن بچه رو که توی کمپ سازمان ملل جمع کنن و بمب فسفر سفید بندازن. سرباز اسرائیلی که وجدانش بیدار شده بیاد بگه که بله ما عمدن اون زن و مردی که غیر نظامیانی که میدیدیم مخصوصا میکشتیم که وحشت ایجاد بکنیم. خب چرا؟